Ben single abi.
Abi ben de single abi. Taşan Ersin'e danışan atmış. Ki golf gibi varsa bina. Ben işte bir millat. Bir zincirim dersi iş buldu. Golf. Roşan fikir. Bunu ki ben neyim şu an ama sen tarih fikir mi Roşan fikir mi? Bu merbut neyiz? Lampiyem tükellem ne bud? Golf yine ki Roşan fikir varsa bina. Ben istedim. Golf bina. اون چه چیزی برایش گفتم کتاب گفت انداز دور گفتم برای چی گفت انقلاب ما کردیم شما ها میخواییم به این سر کار گفتم ما کار نداریم کدوم کار گفت نه من زمان انقلاب شیشه 50 تا بانیو شکستم تو چند تا رو شکستی دیدم اگه بگم که من نشکستم یا اگه 49 تا بگم منو میزنه گفتم نه 51 تا گفت پس برو نزد منو انقلاب یعنی شکستن معتوم کردن یه چیز رو از بین بردن چون شیشه رو میشکنن کتابا رو آتیش زدن و اون سقوص چیز سانسور از اون موقع ریخته شده بود دیگه یعنی درو کردن اون طبقه اندکی درس خونده بود غیره
آقای سایدی شما فکر نمی کنید که همون آدم هایی که اومده بودن یک بار جمهوری اسلامی میخواستن اینها قبلن یک مقدار زیادی روشون کار سیاسی و سازمانی و این حرفا شده بود بعد از 15 خرداد و آمادهشون کرده بودن برای یک چنین روزی؟
اینو به اون صورتش من اصلا قبول ندارم در حوزه های محدود قبول دارم بیاید در حوزه های محدود فقط قبول دارم که مثلا فرض کنید که
از طریق مساجد حسینی ارشاد نوشته ها و سخنرانی های آقای شریعتی
بله.
آقای باهنر آقای خامنه‌ای در اونجا
آره ببینید اینا اونقدر برد نداشته باهنر و دیگران اینا خودشون عملی دستگاه بودن
بله
خب بهشتی باهنر دیگه برای تمام دنیا روشنه ولی این که جمهوری اسلام پایش قبلا ریخته بشه نه یه چیز درست شد یه میت ساخته شد به واقعا هیولا بعد از خمینی هیولا رو به عنوان ابرهول میگم منطقه بله. ابرهول رو به معنی بدش نمیگم به معنی اسفنکس روی نافلانی
بله
اون وقت همه نه یه هیچ وقت یه نوع آلترناتیو یا هیچ چیز نبود همه فکر میکردن یه نفر باید این کشتی رو به جای برسونه مثلا اون هم خیال کردن هارتپور تو خمینی دیوانه بلند شده بود اون مثلا در نظر گرفته بودن ولی اساس جمهوری اسلامی نبود اگه شما یادتون باشه یک سال ما تقریبا در حدود یک سال ما یا شیش ماه از سقوط رژیم یعنی سه ماه قبل از سقوط رژیم تا سه ماه بعد از سقوط رژیم ما آزادی داشتیم برای اینکه یه قدرت پوشاله در هم ریخته بود یه قدرت پوشاله داشت رشد میکرد و کلمه پوشاله اینجا شاید به نظر موسیقی بیاد ولی پوشاله اینکه یواش یواش ساخته میشه ریختن اون خود استواری که همیشه جاوید شاه میگفت و اینا فلان اومده بود ما همه سرباز تو این خمینی از اون طرف هم یواش باش یه قدرت به وجود میومد که روزنامه ها رو غصب بکنه سانسور به چه صورت شکل بگیره تجسد فیزیکی سانسور رو در خیابان ها عملا میدیدیم که همون نمونه شو گفتم که چند تا شیشه بانکی هستی بابا من کتاب زیر بقلمه من شیشه بانک نمیشکنم یه تو کتاب خریدم برم یه چیزی بخونم یاد بگیرم
آقای سایدی شما چه خاطراتی از اون دو شب آخر سقوط رژیم شاه دارید که حمله شد به پایگان های نظامی
من خیلی دقیق در تمام ماجراها فقط همیشه تو خیابون ها و اینا بود
خب چه خبر بود آقا تو خیابون ها چه جوری شد که مردم ریختن به پایگان ها و اسرا ها رو غارت کردن
به اون صورتش همه میدونستن که داره میریزه دیگه نه
بله
جا به جا میشه
بله
غذایا نقش گروه های سیاسی در اینجا مثلا به یه صورت خاص قابل اعتبار واقعا
دو گروه مسلح اون موقع بودن دیگه چریک های فدای خلق و مجاهدین
سازمان مجاهدین ولی اینا در عمل چیز نکرده بودن برسه چند تا یعنی قبلا هم اتفاقاتی که افتاده بود به نظر من برای اینکه شما واقعا بخواین این دوره روشن بکنین 56 و 57 و اصلا به صورت کرونولوژی این قضایا رو
بله
دقیقا باید نگاه بکنیم ببینید چه اتفاق میفته. یه دفعه که فلان کلان تقریبا میزنم، یه دفعه فلان جا رو حمله میکنن، خلی سلاح میکنن و اینا، تمام اینا در نظر بگیریم. گروه مسلح به توتا چه ولی چه نقش عمده‌ای داشتن؟ حقیقت قصه اینه که این گروه مبارزه جنگ مسلحانه مصورت نبوده.
بله.
من یه روزهای آخر 21 و 22
بله.
یا چند روز پیش از اون که بیشتر از پیشتر تکیری در بیده و اتفاق بیفته و همه مسلح بودن.
منظور شما اینه که گروه های مسلح موقعی وارد کار شدن که دیگه رژیم واقعا
بله رژیم از پایه ریخته بود. گروه های مسلح دستن در کار شدن. حتی دو روز سه روز پیش از اینکه خمینی بیاد، به نظر من واقعا کسی بخواد روی این زمینه کار بکنه به همین جزئیات باید توجه بکنه. مثلا یکی از جزئیات همین شعارهای روزمره بود، اینا رو باید ترتیب داد و نشست و دید که این شعارها مثلا چجوری ساخته میشه و چجوری اصلا مطرح میشه بین مس. وقتی که شعارها حالت پرخاشگری پیدا میکنه و از توش مثلا بوی یه نوع بروتالیته، یه نوع اگرسیویته جمعی مثلا به نظر میاد، و شعارهایی که وای اگر فردا اگر امام نیاد مسلسلا بیرون میاد، از این شعارهای اینجوری. تا اون موقع مسلسل در بیرون نبود، ولی روز بعدش مثلا یه دفعه یه جوانی که صورتشو بسته مثلا سو پشت یه موتور یه دونه هسته رو دوششه، روز 21 اولین بار ظاهر شد توی جلو دانشگاه و از میدان فوزی قدیم و میدان محمدی جدید تا میدان شهیاد و اینا، که همه مثلا فکر کردن که آره چیزه، گروه های مسلح چریک ها ریختن بیرون و اینا. و اتفاقا من یه خاطره عجیبی دارم که بعدا معلوم شد که یکی از این آدم ها بعدها جزوی کردن گروه های حزب الله شده بود. یعنی هر کی صورتشو میبست دیگه چپ یا راست نبود، پشت صورت بسته یک صورت دیگری است که به تو اونو نمیشناسی.
بله.
هم واسه ریختن هما فرا به دانشگاه چه رو هم چند هزار نفر میشدن و اینا، و اینکه پلاکارد دستشون بود و میچرخوندن، یه بار نوشته بود نو فوتو، یه بار نوشته بودن که عکس نگیرید به فارسی.
بله.
و اونام صورت هاشون رو بسته بودن و هیچم تو اون شروعی و آشفت حالی اون پپلکسیتی عجیب غریبی که مثلا واقعا وجود داشت نمیتونست کسی کسی رو تشخیص بده و اصلا شناسایی در کار نبود و آگاهی در کار نبود. اون موقع همون هیستری جمعی به هم دیگه خاطی شده بود و ولی از توش یه چیزی میجوشید. در این حال که همه ریخته بودن، همه میخواستن یه اتفاق بیفته، همه میخواستن جلد یک ماری رو بکنن، نمیدونستن که مار مدام پوست میندازه. اون چیز کاملا روشن بود که زنای بی حجاب و یواش باش زنای با حجاب پس میزدن نمیدونم که باید برین کنار. گروه های فدایی و دیگران رو مدام ایزوله میکردن از صفا.
آقای سعیدی، آقای دکتر بختیار همیشه شکایت میکنن و مرتب این رو تکرار میکنن که من اولین کسی بودم که اومدن فاشیسم مذهبی رو احساس کردم و دقیقا به خاطر اینکه جلوی اون رو بگیرم پست نخست وزیر رو گرفتم و این هشدار رو به همه دادم و روشن فکران به کمک من نیامدن. و پاسخ شما به این گله ایشون چیست؟ شما هم یک مقاله‌ای در اون موقع نوشتید که به ایشون سخت حمله کرد.
ببینید دکتر بختیار نخست وزیر منتخب شاه بوده، نخست وزیر منتخب ملت که نبوده.
بله.
برای اینکه مجلس شورای ملی قبلا انتخاب شده بوده.
بله.
و اون مجلس یعنی معلوم انتخاب کرده بودن آزادانه، آقای بختیار رو به عنوان نخست وزیر انتخاب میکرد، میتونست همچون نقش داشته باشه،
یه مشروعیت داشته باشه به نظر.
دقیقا. آره. ولی دوست بختیار هم به خاطر چیز نیومد، جلوگیری از فاشیزم مذهبی. تازه اصلا کلمه اصلاح فاشیزم مذهبی غلطه.
بله.
فاشیزم اگه به اون صورت که معنی بکنه یه مرحله یعنی یکی از مراحل رشد سرمایه‌داری که میرسه به فاشیسم. در ایران اصلا فاشیسم وجود نداره. کدوم فاشیسم؟ فاشیسم رشد سرمایه‌داری بوده که فاشیسم به وجود بیاد به سبک هیتلر. اصلاً فاشیسم مثلا در مورد رژیم خمینی بی‌مصرفه. چیزی که هستش میشه گفت توتالیتر، یعنی یه چیز اینوال کردی.
بحث نظری
ولی آقای بختیار اصلا از خودش بو کشته بود که همچون اتفاق میفته؟ نه، ایشون واسطه شده بودن که فکر میکردن که خیلی خوب میشه یه راهی پیدا کرد و این کار رو پیدا کرده بود، نه به خاطر اینکه مخالفت با مذهب بود. و اینکه روشن فکر را با ایشون همکاری نکردن،
فکر میکنید که هدفش چی بود آخه؟
نه، اجازه بدیم بگم. اگه روشنفکر جماعت اینا با دو تا بختیار همکاری نکردن،
بله،
دو تا بختیار باز همون موقع خود ایشون و یا جماعت روشنفکر را به یه صورت خاص مثلا چیز میکردن دیگه، رو در رو قرار گرفته بودن، اونا نمیتونه ایجه شاه رو نفی کرده بودن. بار اول اومده بود نخست وزیر منتخب شاه شده بود،
بله،
منتها رفورمیست بود مثلا به نظر روشنفکر را،
بله.
آها، و مسئله مذهب و این قضایا رو اگه میخواستم بگن قبل از اینکه شغل نخست وزیر رو میپذیرفتن مطرح میکردن، یه چیزی بود که خیلی خوب یه آگاهی خاصی داده بودن.
بله.
منتها دوست بخترم اینجا که اونقدرها زیاد مقصر نیست.
بله.
بلکه یه شغل رو قبول کرده بود و 36 روز بیشتر، بله، سر کار نموند و در این 36 روز هم یه چیزی بود که از اون طرف می اومد و اون موجی که می اومد که موج مذهبی بود، مردم هم با اون همراهی می کردن. بختیار چون با اون مخالفت می کرد همه فکر می دن که رژیم شاه هم می خواد رو پای خودش نگه داره،
بله،
و این یه امر محتومی بود که مردم یا روشنفکر یا هر کسی دیگه با بختیار مخالفت بکنه.
آقای سعیدی، جریان تشکیل جبهه دموکراتیک ملی از چه قرار بود؟ آیا شما قبلاً با همدیگه جمع شده بودید و تصمیمی در این زمینه گرفته بودید که یک بار سر مزار دکتر مصدق آقای متین دفتری اون رو مطرح کرد؟
این مسئله کاملا مطرح
یعنی فیل بداهه بود؟
نه، فیل بداهه که هیچ وقت نمیشه.
بله.
کسی که در قضیه نقش خیلی عمده داشت این جگرگوشی شکرالله پاک نژاد بود.
بله.
و دیگر نبودن. و درست همون 14 اسفند که این قضیه اتفاق افتاد من در جنوب بودم.
بله.
بعد
شما در احمدآباد نبودید؟
نه نه، من اون روز رو یه کاری داشتم که باید میرفتم به آبادان.
بله.
و این بیشتر به خاطر کارگران نفت بود.
بله.
و
با کارگران نفت شما چی کار داشتید؟
نرفته بودم فریبشون بدن.
نه، میخواستم بدونم که جریان چی بود. شما آخه یک نویسنده و هنرمند و مبارز سیاسی، یک مرد با کارگران نفت چی کار داشت؟
کارگران نفت اون موقع یه بزرگتر وزنی بود.
اعتصاب کارگران.
اعتصاب کارگران. حقیقت از اینه که من بیشتر مثلا حرفم قصه نویسی و قصه گوییه دیگه.
بله بله.
و
منم هم به همین علت میپرسم که شما با کارگران نفت چیکار داشتید.
آره، اون موقع چیز خیلی خیلی عجیب بود. من میخواستم از همه جا سر در بیارم، غلط بزنم، مثلا اینجا رو ببینم، اون ور رو ببینم. یکی اونا میخواستن یه اساسنامه سندیکایی بنویسن.
بله.
دعوت هایی کرده بودن که من برم اونجا. از یه طرف قرار بود یه فیلمی ساخته بشه از زندگی اینا و من یک اسکریپت سینمایی به اسم نان فیکشن ترتیب بدم، یعنی در واقع سکانس بندی و اینا فلان که چی جوری هست. و از همون موقع من واقعا تنم لرزید.
چرا؟
یه بابایی بود من در امریکا باش آشنا شده بودم، رالف شومن.
بله.
آره. و این آدم بود که فراوستان به مداره که اینا جمع کرده بود مثلا از انقلابی رو.
بله.
یه روز در خیابان به هم برخوردیم و خیلی آشفته حال و اینا بود که جا و پول و اینا نداره، میخواد به خونه مغرب و قدمی تو چشم بیاد. و درست هر زمان با اونم مثلا آتشه های روسی هم مثلا آدمی بود به اسم سیدورسکی.
بله.
آمده بود منو دعوت بکنه به شوروی و نمیدونم چند تا مخبر روسی بودن، آمدن با من مصاحبه کردن راجع به انقلاب و اینو. من خیلی راحت هستم، حالا یه طرف امپریالیسم جهانخواره تو خونه ما بود، از یه طرف هم پایگاه اصلی سوسیالیسم نمایندش.
بله.
و من که میرفتم رالف هم گفت منم میبری. خیلی خوب، اونم با من اومد. و
این دقیقا در چه تاریخ بود؟ بختیار نخست وزیر بود؟
نه، بعد از سقوط، بعد از انقلاب.
بعد از انقلاب.
آره. بعد ما رفتیم اونجا و متن طرح فیلمو بریزیم. بعد همه هتل ها رو داغون کرده بودن و انبارهای مشروب ریخته بودن و از روش مثلا بودوزر رد میکردن، مذهبی ها ریخته بودن بیرون. روزی که قرار بود ما بریم فرداش به پالاشگاه آبادان،
بله،
باید مثلا تسهیلات ایجاد میشد و این تسهیلات مثلا از این قرار بود که باید از یک کمیته ما اجازه بگیریم.
بله.
و این کمیته در یک کلانتری تشکیل شده بود که خیلی جالب بود که رئیس اصلیش آدم بود به اسم مهندس بان. بان.
بله.
و این مهندس بان پسر جوان ریشوی بود که فارغ التحصیل دانشکده نفت بود.
بله.
و این گفت که نخیر شما باید بیاین اینجا و ترتیب بدیم. و ما رفتیم و در واقع اولین بار بود که من احساس کردم که چه گندی داره بلند میشه. یه کارگر نفت ریشو رو انداخت به جون من که ما روشنفکرها رو محکوم میکنیم، ما ایله میکنیم، بله میکنیم، شما ها حق نداره، این مال طبقه مستضعفه و اسلام اینچنین گفته و فلان و بهمان. حالا 4 ساعت اونجا بحث کردیم، بحثم نکردیم. بعدم برگشتم هتل، هتل که اصلا هتل نبود، اتاق گرفته بودیم یه توی هتل.
بله.
یعنی نه رستوران داشت نه چیزی داشت، هیچ نبود، در واقع یه ساختمان متروک بود، آتش گرفته بود.
بله.
و صبح زودش تلفن کردن که من حق ندارم برم پالایشگاه ولی فیلم بردارم میتونم برم. فیلم بردارم از طرف تلویزیون اومده بودن، هنوز تلویزیون قطب زاده به اون قدرت نرسیده بود که
بره.
بتونه همه چیز زیر مهمیز بکشه و اینا.
آره.
من نرفتم و بالاخره نذاشتن و برگشتیم. بناچار در این فاصله سفر این دوست مثل دفتر چیز 14 اسفند خب نوید یه تو مصدق بود باید اون میخوند و اینا. و به این ترتیب مثلا همه فکر کردن که مثلا دفتر دکون باز کرده، در حالی که اینجوری نبود.
آیا از نظر اخلاقی به نظر شما صحیح بود که در اون روز که سر مزار دکتر مصدق بود و برای بزرگداشت او بود تشکیل یک جبهه سیاسی در اونجا اعلام بشه؟
از نظر اخلاقی چه؟
برای اینکه این جلسه اصولا برای تشکیل سازمانی یا اعلام موجودیت سازمانی نبود، برای فقط صرفا بزرگداشت دکتر مصدق بود، از اون فرصت استفاده کردن و یه سازمان سیاسی رو اعلام کردن به نظر شما هیچ اشکالی نداشت؟
به نظر من هیچ اشکالی نداشت.
بله.
بلکه یک مناسبت باید یه مناسبت پیدا بشه که آدم یه چیز رو اعلام بکنه.
بله.
و بهتر مناسبت هم همون بود که 14 اسفند باشه.
بله.
و سر خاک رفتن که برای فاتحه که نرفته بودن، رفته بودن. خب یه تظاهراتی بود، تجلیل از مصدق بود و در ضمن باید یه کاری میشد که به نظر من بهتر موقع بود و اون جماعت کسری که تونستن برن اونجا. ولی از این نقطه نظر که من فکر میکنم که اگر به جای دکتر معتن دفتری کسی دیگری این ایران موجودیت رو میخوند، از یه نظر حسن عمده ای داشت. و اما حسن عمده شمی بود که فردا نمیگفتن که مثلا متن دفتری میخواد از چیز
لقمه نونایی بخوره و از اسم دکتر مصدق برای نوه دکتر مصدقه.
بله.
و در حالی که دکتر متن دفتر همچون نیتی نداشت.
بله.
و خود پاک نژاد هم همیشه معتقد بود که خیلی خوب، حتی اگه گفتن که جبهه دموکراتیک ملی رو تو مثلا اندکی بانی و بانش هستی بذار بگم، مهم نیست.
بله بله. عرض کنم خدمت شما، شما قبل از اینکه این جریان اونجا اعلام بشه با چریکای فدایی خلق و مجاهدین خلق هم مذاکراتی شده بود برای همکاری، جلب همکاری اونها در جبهه دموکراتیک ملی؟
من اینو دقیق واقعا نمیتونم، یعنی نمیتونم، یعنی حافظم کمک نمیکنه بگم که به چه صورتی هست، ولی رو هم رفته تماس ایجاد شده بود.
بله.
و خیلی اومدن، یکی مثلا از گروه هایی که در قاسم میخواستن بیان در اونجا شرکت بکنن حزب توده بود.
بله. حزب توده میخواست بیاد در جبهه دموکراتیک ملی؟
آره. بله. و این یه نکته خیلی خیلی مهمیه که برای اینکه به عنوان سند مکتوب من بخوام نشون بدم، به حاسین در دانشگاه تبریز سخنرانی کرده، اونجا خودش گفته، شما میتونین خیلی رسما پیدا بکنین و بهش تکیه بکنین. آریانپور و به حاسین رفتن جبهه دموکراتیک ملی که ما میخوایم اینجا شرکت بکنیم.
بله.
و شوشلا پاک نژاد گفت که نخیر، درسته همه میتونن بیان اینجا و اینا، ولی اون جهتی که اون راستایی که استوده گرفته دقیقا طرفدار رژیمی سی داره به وجود میاد و شما نمیتونید تکلیفتون روشن بکنیم بعدا.
بله.
که به حاضر در دانشگاه تبریز گفت که ما رفتیم اینا چجور دموکراتیک هن که ما رفتیم ما رو راه ندادن.
بله.
آره. حزب توده خودش پیش قدم شده بود ولی اینا چیز نکردن.
بله.
منتها عنوان حزب توده رو چیز نمیخواستن بکنن به صورت رسمی. اون سازمانی که به حاضر درست کرده بود که مال حزب توده بود.
بله.
آره.
چطور شد که بعدها اون مشارکتی رو که قرار بود که چریکای فدایی خلق و مجاهدین خلق با جبهه دموکراتیک ملی داشته باشند به وقوع نپیوست؟
دلیلشو بذار بگم چجوریه. سازمان ها بیشتر میخواستن روپای خودشون وایستن.
بله.
و اختلاف نظرها هیچ وقت حل نمیشد.
ممکن بفرمایید دیمه در اون اختلاف نظرها چی بود؟
اختلاف نظرها خیلی متفاوت بود دیگه. مثلا فرض کنید که با همه تلاشی که میشد خود مردم داد میزدن، یا خیلی ها کنار خیابون موقع راهپیمایی‌ها مجاهد فدایی پیوندتون مبارک، ولی دیدین اولا اصلا اینجوری نشد.
بله.
و لابد اختلاف نظر وجود داشت.
بله.
و این برنامه ریزی ها همچون چیز سقصداری نبود. بله. لابد توش یه دیوریشه به خصوصی داشت که از توش مثلا فرخ نگهدار به وجود میاد دیگرون بود.
برنامه ریزی جبهه دموکراتیک ملی رو میگید؟
نه،
برنامه ریزی
سازمان مجاهدین
و مجاهدین.
خب یه جور خاصی فکر میکردن چریکا مثلا فرخ نگهدار کی بود، هم پسره یه نیم وجبه مثلا پاشه بیاد اون یه دفعه یه سازمانی رو اصلا بپاشه، معلوم بود که از کدوم کانال آب میخوره.
بله.
و اینا در واقع دوران
من این جریان رو که میگید بهش وارد نیستم و فکر نمی کنم که شنونده نوارمان بهش وارد باشه که کدوم سازمان رو که میگید ایشون به هم زدن.
کی؟
همین فرخ نگهدار که
فرخ نگهدار سازمان فدایان دیگه.
بله.
شرکه های فدای خلق و فرخ نگهدار همون باعث انشاء و اکثریت و اقلیت شد.
بله.
بله.
خب میگید معلوم بود از کجا آب میخور، به نظر شما از کجا آب میخور؟
از طریق حزب توده.
بله.
فرخ نگهدار در واقع من که دقیقا نمیدونم، ولی میتونم به تو تقریبی بگم که در یه خانواده توده ای مثلا که شنیدم بزرگ شده بود.
بله.
و کشون به اون طرف
گروه اکثریت رو.
آره.
بله. بعد از این یکی دیگه از انتقاداتی که به جبهه دموکراتیک ملی معمولا میکنند اینه که جبهه دموکراتیک ملی به خاطر عدم شناختی که نسبت به اوضاع ایران در اون زمان داشت خیلی چپزنی کرد و به همین علت در مبارزش نتونست موفق بشه و زود سرکوب شد. نظر شما در این جریان چیه؟
من درست برعکس فکر میکنم. جبهه دموکراتیک ملی راه درستی رو میرفت.
بله.
جبهه دموکراتیک ملی مقاومت پایداری رو عجیب تر میکرد.
بله.
و معتقد بود که سر هر نوع قضایا باید ایستاد. نباید گذاشت که این عرض سیاهی که میاد یه دفعه مسلح بشه. دیگران بودن که برعکس. و این چپ روی نبود.
منظور شما دیگران کیه؟
دیگران مثلا فرض کنید که سازمان های دیگه نمیزن.
سازمان فدایی، سازمان مجاهدین ایناست. عمده سازمان هایی که در جبهه دموکراتیک ملی لااقل حالا اگه شرکت مستقیم نداشتن یه نیمچه شرکتی داشتن اینا بودن دیگه.
نه.
به اضافه جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ایران مثل این که اونا هم یه مشارکتی داشتن در جبهه دموکراتیک ملی.
نه ببینید مسئله سازمان ها نیست. مسئله اگه قرار باشه بگیم مثلا سازمان اتحاد چپ،
بله،
نمیدونم گروه چیز گروه های متعدد آمده بودن، بله، پیوسته بودن دیگه.
حزب دموکرات کردستان هم بودا در جبهه دموکراتیک ملی به رهبری آقای دکتر قاسملو.
نه چیز داشتن، ولی
نماینده داشتن.
آره نماینده که یعنی رابطه داشتن. آره.
ولی عضو جبهه دموکراتیک ملی نبودن. نه
به نظر من اصلا چپ رو بینه کرد.
بله.
کاملا واقع بینی کرد جبهه دموکراتیک ملی. اتفاقاتی که افتاد و جبهه دموکراتیک ملی مثلا در هم شکست به خاطر عدم مشارکت گروه های دیگه بود.
بله.
اگه همه گروه ها روزی که مثلا روزنامه آیندگان رو میخواستن ببندن یا اون تظاهرات دانشگاه رو هم بریزن ریختن، یعنی در واقع میومدن و همکار میکردن با جبهه دموکراتیک ملی، این اتفاقات اصلا نمیافتاد. یا مثلا فرض کنید که موقعی که طالقانی قهر کرد و از تهران رفته بود،
بله،
یه روز عجیبی بود، فرصتی بود، اون بهانه بود مثلا،
بله،
با وجود این مثلا نه پیوستن به اون صورتش، لاتروس ها با کامیون با سنگ و آجر و اینا ریختن و مردم رو بزن.
بله. به نظر شما استنکاف این سازمان ها از همکاری برای حفظ اون آزادی هایی که بعد از انقلاب به دست اومده بود چی بود؟ چه جور استدلال میکردن؟ عدم همکاری
رو توجیه کنم. نه ببینید همون هیستری جمعی که میگم،
بله،
به این یکم توجه بکنیم ببینیم چه جوریه. اولا یه دوران به وجود اومده بود، دوران روی پای خود ایستادن، ماکروفاژ،
بله،
شده بودن همه قدرت طلبی بودن. ولی یه خود این هیستری جمعی یه کمک عجیبی میکرد.
بله.
مثلا فرض کن که سازمان مجاهدین یا فدایی ها یا تمام گروه ها و اینا فکر میکنن مهمتر مسئله مبارزه با امپریالیزمه.
بله.
و این شعار اینا رو در یه خط دیگر قرار داده بود.
بله.
و علت اندکی تمایل به رژیم و تسلیم شدن به رژیم این که آره سازمانیست، یه تشکیلاتی داره به وجود میاد، رژیم به وجود میاد، ضد امپریالیستیه، طرفدار مستضعفینه و چهار تا آخوند شیخ بشمتین هم نمیدونم من بکنم تو از اون رو به اون رو بکنم.
بله.
پس به ناصر چیکار میکردن؟ میگفتن که با اینا تند رفتار نکنیم.
بله.
آها. و کسی که مثلا واقعی بین بود و میستاد در مقابل اینا میگفت این کار داره میشه، این اتفاق داره میفته، این بلاها سرمون میاد، فوری انگ چپروی رو بهش میزدن. چپروی نبود. بنده وقتی میبینم که شما یه کاری رو از جیبتون کشیدین، اول طرف من فکر میکنم که شما میخواید منو بزنید.
بله.
واقع بینی در اینجا بود.
بله.
و اونا اینو قبول نمیکرد.